پروردگار مشارق و مغارب که ما هستیم قدرتمند، الا ان نبدل خیرا منهم و ما نحن بمسبوقین، این که تبدیل کنیم به بهتر از آنها، یعنی آنها رو بدل کنیم به بهتر از اونها، و ما نحن بمسبوقین و کسی نمیتواند از ما سبقت بگیرد. در مورد لا اقسمو، اقسمو و لا اقسمو، گاهی وقت در عربی لا برای تأکید میاد، مثلا میگیم سیما، سیما یعنی مخصوصا، لا سیما اون هم به معنی مخصوصنه، منتها تأکید بیشتری میشه در لا سیما، مثل اقسمو و لا اقسمو. در اقسمو و لا اقسمو، در لا اقسمو تأکید بیشتر صورت میگیره، نه این که به معنی نفی باشه که بگیم لا اقسمو این قسم نمیخورم، نه، تأکید در قسم. در مورد قسمهای قرآن، خداوند در قرآن به چیزهای زیادی قسم خورده، به شب و لیل، به روز و نهار، به صبح و صبح اذا تنفس، به عصر و عصر ان الانسان لفی خسر، به میوه ها و تین و زیتون، به شهرها و ها مثلا به هذا البلد الامین، به ستارگان، موقعیت ستارگان، خیلی قسم هایی در قرآن هست. فقط داخل پرانتز این نکته رو عرض کنیم، خداوند به خیلی چیزهایی در قرآن قسم یاد کرده، اما ما جز به خداوند نمیتونیم قسم بخوریم، که قسم خوردن به چیزی جز خداوند شرک محسوب میشه، اما خود خداوند به امور زیادی قسم خورده. جناب ابن عربی یه رساله کوچیکی دارن به نام القسم الالهی بالاسم ربانی. ایشون میفرماد خداوند به امور زیادی قسم خورده در قرآن، اما به اسماء خودش قسم یاد نکرده، از زبان خودش ها. حالا یه موقع از زبان حضرت ابراهیم هست که تلا به خدا قسم لأکیدن اصنامکم مثلا، یا از زبان برادران یوسف هست که تلاه لقد آثرک الله علینا. اما خود خداوند بخواد قسم یاد کنه به اسماء خودش، فقط در 4 یا 5 موضع، اون هم به اسم رب قسم یاد کرده، اون هم رب مضاف، یعنی ربی که اضافه شده، که یکیش همین مورده، فلا اقسمو به رب المشارق و المغارب، یعنی قسم به پروردگار مشارق و مغارب. یه موردش هست مثلا فلا و رب کرد به پروردگار تو قسم ای پیامبر، که لا یؤمنون حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم، یا در جای دیگه میگه فوربک لنحشرنهم و الشیاطین، به پروردگار تو قسم که ما محشور میکنیم آنان را با شیاطین، یا فورب السما، به پروردگار آسمان قسم. کلن 4-5 مورده که خداوند به اسم رب قسم یاد کرده، اون هم رب مضاف، نه رب مطلق. حالا رب مضاف یعنی ربی که اضافه شده، رب چی؟ رب مشارق و مغارب، رب تو یا رسول الله، یا مثلا ربی که به اموری اضافه شده، نه رب مطلق. حالا خود رب به چه معناست؟ چند تا معنا گفتن برای رب. یکی از معانی رب به معنی سیده، بزرگ و آقا، که مثلا حضرت یوسف به اون زندانی گفت اذکرنی عند ربک، من رو در نزد رب به خودت یاد کن. منظور پادشاه بود، یعنی سید و آقای خودت. اینجا منظور سید و آقا معنا میده. یا در اون آیه‌ای که میفرماد و سقاهم ربهم شرابا طهورا، می نوشاند به آنان رب به آنان شراب طهور، که در روایت میگه ربهم ای سیدهم، یعنی علی ابن ابی طالب، که مراد از رب سیده، که منظور علی ابن ابی طالب باشه علیه السلام. و در جاهای دیگه که رب به معنی سید آمده. یک معنای دیگه رب به معنی مربیه، تربیت کننده، پرورش دهنده، که خود کلمه تربیت، مربی، اینها از همین کلمه چی؟ رب گرفته شده. یک معنای دیگه رب به معنی ثابته، کسی که روی پای خودش ثابت، مستقل، استقلال داره، که همه این معانی به خداوند برمیگرده، چون خداوندی که سید عالمه، خداوندی که تربیت کننده و مربی همه عالمه، و خداوندی که ثابت و پا بر جاست. این از معانی رب. بعد در خود اسم رب وقتی دقت کنید میبینید رب از دو حرف تشکیل شده، از دو حرف. در میان اسما پنج اسمن که اینها از دو حرف تشکیل شده، یکی هو، یکی حق، یکی حی، یکی بر و یکی رب. این پنج اسم دو حرفی هست در اسماء الله که یه شأنیت خاصی هم دارن، اسمایی که از دو حرف تشکیل شدن. و در میان اسما اسمی هست که وقتی اونو مقلوبش کنی، یعنی برعکسش بخونی، یکی از اسماء دیگه بیرون میاد و همون اسم ربه، که برعکسش کنی میشه بر. بر یعنی مهربان، بر الرحیم مثلا. حالا رب، خداوند رب به همه عالمه، خداوند رب به همه عالمه. اما وقتی در قرآن دقت میبینیم ارباب مختلفهی گفته میشه، رب العالمین، رب موسی و هارون، رب المشارق و المغارب. اینها هر موجودی یک کانالی داره به اسم رب. اسم الرب با همه موجودات مرتبطه، چه مجردات چه مادیات، همه نظام هستی رو در بر میگیره و هر موجودی یک کانال خاص خودش داره به اسم الرب. به اسم الرب یک کانال خاصی داره، لذا وقتی اسم رب اضافه میشه به یه شیعی، با اضافه شدن اسم رب به شیع دیگه فرق میکنه. مثلا وقتی میگیم رب العالمین، اینجا یه خصوصیتی داره، یه اقتضایی داره این اسم. وقتی میگیم مثلا رب النبیین والابرار، این یه خصوصیت دیگه ای داره. وقتی میگیم رب المشارق والمغارب، یه خصوصیت دیگه ای داره، یه اقتضائات دیگه ای داره. یه بار عرض کردیم که مثلا رب العالمین خوف داره، اقتضائش خوفه، که شیطان گفت انی اخاف الله رب العالمین، من از رب العالمین میترسم، که این نکته رو گفتیم. لذا موقعی که حس میکنی شیطان بهت نزدیک میشه بگی یا رب العالمین، شیطان از اسم رب العالمین میترسه، گریزان میشه. و در خود سوره هم میبینیم خداوند یکی از عللش همین خوف رب العالمینه، که رب العالمین رو در بین دو تا الرحمن الرحیم قرار داده. میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. این رب العالمین رو بین دو تا الرحمن الرحیم قرار داده به خاطر اون خوفی که در این اسم هست، و قلوب عارفان او رو درک میکنه که اگر نبود این محاصره رحمت رب العالمین رو، از خوف کسی جرأت نمیکرد که به این سوره بخواد نزدیک بشه، به این اسم بخواد نزدیک بشه. حالا رب العالمین تعلقیه، در قرآن مثلا میخونیم رب موسی و هارون. این رب موسی و هارون یه خصوصیتی درش هست، این رب موسی و هارون. یا مثلا میگه ان الی ربک رجعا، رجوع همه به سوی رب توست یا رسول الله، که رب خاتم فرق میکنه با ارباب دیگه. لذا این رب هایی که در قرآن گفته شده رو خوب دقت کنید روش، چون هر کدوم یه دریاییه این رب هایی که در قرآن گفته شده. و در اسم رب، که رب پرورش دهنده ماست، رب، ما در تحت ربوبیت اله زنده هستیم، رشد میکنیم، تکامل پیدا میکنیم، تمام نظام هستی. لذا خداوند مثلا میگه ما شب رو اینجوری قرار دادیم، روز رو اینجوری قرار دادیم، برای راحتی شما این کار رو کردیم، برای آسایش شما این کار رو کردیم. بعد میگه و کذالک ربکم، یا و ذالک ربکم، پروردگار شما این چنین است، اینقدر مهربان با شما، ذالکم الله ربکم، این پروردگار شما، رب شما اینه. که روی کلمه رب خیلی دقت کنید. بعد حالا برمیگردیم به همون کتاب ابن عربی، ایشون میگه در قرآن قسمهایی که خورده همه رب مضافه، به رب ربوبیت مطلق قسم نخورد. چرا که عارف نمیتونه اصلا این بار رو بکشه که اگر به اون ربوبیت مطلق قسم یاد میکرد، به اون ربوبیت مطلق اگر قسم یاد میشد. لذا همیشه رب رو آمده اضافه کرده به یک موجودی، که یکیش همین جاست، فلا اقسمو به رب المشارق والمغارب، قسم به پروردگار مشارق و مغارب. حالا مراد از مشارق و مغارب، بعضیا میگن این آیه دلیل بر کروی بودن زمینه، چون زمین وقتی کروی باشه مشارق و مغارب پیش میاد. اگر چون قدما زمین روی سطح مسطح میدونستن که انسان ها روی زندگی میکنن، که خب یه مشرق پیدا میشه برای این سطح، یه مغرب. اما وقتی زمین کروی بود، و وقتی که در حال گردش باشه، حالا چه خورشید بگرده چه زمین بگرده فرقی نمی کنه در حساب نجومی، هر نقطه ای از زمین در اون مدار مشرق میشه و نقطه دیگه میشه مغرب، که مثلا الان برای ما مغرب کجاست؟ طرف کردستان میشه، اون طرف میشه چی برامون؟ مغرب. مشرقمون میشه طرف پاکستان و هند و این طرف ها میشه، این وقت میشه مشرق. خب حالا اگه ما بریم طرف هندوستان، ایران میشه چی؟ مغرب. ایران میشه مغرب برامون، اون ورتر دوباره میشه مشرق. همینجور دور زمین، این مداری که زمین داره به دور خودش میپیچه، قدم به قدمش میشه مشرق، نقطه مقابلش میشه مغرب، دوباره یه قدم اونورتر میشه مشرق، از اونور یه قدم اونورتر میشه چی؟ مغرب، که تمام این دائره زمین میشه مشرق و مغرب. و اصلا همون جایی که برای عده مغرب بوده، برای عده دیگه میشه چی؟ مشرق. لذا چقدر ما مشرق و مغرب داریم، چقدر مشرق و مغرب داریم در روی زمین. و بعد حرکت چرخشی زمین عوض میشه در زمستان و تابستان، باز در اون صورت مشارق و مغارب دیگه‌ای به وجود میاد برای خورشید، مشارق و مغارب مختلفی به وجود میاد برای خورشید. و تازه این مشارق و مغارب خورشیده که گفتیم، اینجا نگفت به مشارق و مغارب خورشید، گفت به مشارق و مغارب. حالا چقدر مشرق و مغرب داریم تو این عالم؟ ماه شروق داره، غروب داره، استهلال که میکنیم ماه شروق میکنه، طلوع میکنه، دوباره غروب میکنه، اینم ماه هم مشرق و مغرب. ستارگان همگی مشرق و مغرب دارن، محل شروق و محل غروب. و اصلا مشرق بنا به دید ماست، به حساب ما میشه مشرق جایی، و جایی دیگه میشه مغرب. اون جایی که ما خورشید برامون ظاهر میشه میگیم مشرق، اون جایی که از دید ما پنهان میشه میگیم مغرب، یا در مورد ماه یا در مورد ستارگان. حالا اینو وسعت بدید، در روایتی داره در ذیل همین آیه میفرماد مراد از مشارق انبیا هستند و مراد از مغارب اوصیا هستند. چرا؟ چون پیامبر وقتی که میاد علوم طالع میشه، حقیقت طالع میشه در وجود ایشون، و بعد تمام علوم اون پیامبر در وصی او غروب میکنه، در وصی اون پیامبر، که این هم میشه مشارق و مغارب. حالا در داستان حضرت موسی میخونیم که و ما کنتو به جانب الغربی، تو نبودی ای پیامبر در جانب غربی، از قضینا لموسی الامر، هنگامی که ما امر را برای موسی گذرانیدیم. در مورد موسی میگه مغرب. در مورد حضرت مریم میفرماد که فتخذت من اهلها حجابا انتبذت من اهلها چی؟ حالا مکانا شرقی، یا آیه رو از ذهنم رفت، میگه در مکانی شرقی برای حضرت مریم میگه، در مورد حضرت موسی میگه و ما کنتو به جانب الغربی. حالا اینجا چیه؟ مراد از شرق و غرب اینجا چیه؟ در مورد شجره زیتونه میفرماد لا شرقیتن ولا غربیه، نه شرقیه نه غربیه. اینجا دیگه فقط خورشید و اینا نیست اصلا. بحث خورشید رو فکر کنیم شرقی و غربی خورشید نیست که. شرق و غرب رو کره زمین یه معنا داره، در عالم مثال یک معنا داره شرق و غرب، در عالم ارواح یک معنا داره شرق و غرب، در میان اسما یک معنا داره شرق و غرب. که شروق اون مرحله طلوع و تجلیه و غروب اون مرتبه نزوله، که هر عالمی شروقی داره غروبی داره. اسما در روی زمین، تجلی اسما در روی زمین شروقی دارن و غروبی دارن. یه اسمی تجلی میکنه، بعد دولتش که برچیده میشه غروب میکنه. دولت‌ها هر کدوم یه شروقی دارن، دوباره غروب میکنن. مگه مثلا دولت پهلوی چند سال بود؟ شروقی کرد، غروب کرد. قبل از اون همین جوری این دول شروق دارن و غروب دارن. و تمام این مشارق و مغارب که لا تعد و لا تحصاست، در تحت ربوبیت رب المشارق و المغارب. تمام این مشارق و مغارب، مشرق ها و مغرب ها، تمام اینها در تحت ربوبیت رب المشارق و المغارب. حالا این رب المشارق و المغارب چه عظمتی داره؟ این رب المشارق و المغارب چه عظمتی داره که ما فکر نکنیم مشرق و مغربی که قرآن میگه فقط همین مشرق و مغرب کره زمینه. اصلا در سوره کهف شما در داستان حضرت ذوالقرنین میخونید که ایشون رسید به مغرب و شمس، رسید به محل غروب خورشید. مگه میشه رسید؟ مگه جایی هست که ما بریم به محل غروب خورشید برسیم؟ ها؟ میشه رسید به جای محل غروب خورشید؟ فوجدها تقرب فی عین همه اه، و یافت ذوالقرنین که خورشید در چشمه گلالود غروب میکنه. یعنی واقعا الان خورشید توی چشمه گلالود غروب میکنه. کلام خداونده. این نیست که ما هرچی که ما حس کردیم ما فهمیدیم حمل کنیم رو کتاب خدا. بعد میگه رفت تا به مشرق خورشید رسید، تازه اونجا نام میبره مشرق خورشید. تطلو علا قومن، که طلوع میکرد بر قومی که هیچ حجابی لباسی نداشتن در طلوع خورشید. حالا اون چشمه گلالود چیه؟ اون خورشید چیه اصلا؟ و اون محل غروب خورشید چیه؟ چون ما میبینیم که در عالم طبیعت که اینجوری نیست، در مورد این خورشید و اینا نیست. اینجام در ذیل این روایت فرمود مشرق انبیاء هست و مغرب اولیا، کلید داد دستمون. در روایتی داره فرشتگان وقتی رسیدن خدمت رسول الله گفتن السلام علیک یا شمس الدنیا و القمر الاخره، سلام بر تو ای خورشید دنیا. پس خورشید فقط این نیست. لذا اون جایی که میفرماد الشمس و القمر و النجوم مسخراتون به امره، خورشید و ماه و ستارگان در تسخیر خداوندن، فقط این خورشید و ماه و ستاره رو نمیگه که. یا در سوره شمس، الشمس و القمر و النجوم مسخراتون به امره، سوره‌ای داریم به نام سوره شمس، سوره‌ای داریم به نام سوره قمر، سوره‌ای داریم به نام سوره نجم. اینها فقط این ستاره رو فکر کنی داره قسم میخوره، به این خورشید داره قسم میخوره. خیلی خورشید هایی داریم، خیلی مشارق و مغاربی هست که ما مسلم میدونیم ذوالقرنین در مشرق منظور این خورشید نبود، در مغرب این خورشید نبود، چون این خورشید تو چشمه گلالود نمیره که مراد به یک تعبیر، تازه به یک تعبیرش، خورشید نبوت رسول الله که در چشمه گلالود و تاریک ظلم اولی و دومی غروب کرد که عالم رو ظلمت فرا گرفت. تغرب فی عین همه اه در چشمه گلالود غروب کرد، منظور اون ظلمه ظلمات اولی و دومی بود که جلو انتشار نور خورشید نبوت که باید متجلی در ولایت میشد رو گرفتن. لذا امیرالمؤمنین موسوم به قمره، به ماه، که در نبود خورشید میشه چی؟ قمر، ولایت قمریه، که همه وجودش چیه؟ تمام نورش از خورشید دیگه، همه علم امیرالمؤمنین از رسول الله و با همه وجودش داره خورشید رو نشون میده. و بعد از ائمه ما به نجوم تعبیر شده، به ستارگان تعبیر شده و به نجم هم یهتدون، به وسیله ستاره هدایت میابند، یعنی به وسیله ائمه. فلا در سوره واقعه میفرماد که فلا اقسم به مواقع نجوم، قسم به موقعیت ستارگان. موقعیت ستارگان یعنی به موقعیت کی؟ امام، که دنبالش فرمود و انه لقسم لو تعلمون عظیم، اگر بدانید این بزرگ قسمی است. موقعیت امام چه موقعیتی در نظام هستی؟ حالا علی ایهاد فرمود فلا اقسم و برب المشارق و المغارب، تمام مشرق ها و مغرب ها، که هر موجودی اصلا یه مشرق و مغربی داره، هر امتی طلوعی داره غروبی داره، لکل امتن اجلون، هر امتی یه اجلی داره، یه مهلتی داره، هر دولتی حتی دولت آدم، دولت شیطان، اینها در روایت داریم که این دولت ها دولت خداونده، گاهی وقت خداوند دولت شیطان رو سر کار میاره، گاهی وقت دولت آدم رو. و تا وقت زمان غروبش نرسه هیچ کسی نمیتونه جلوشو بگیره، باید اون دولت زمانش سپری بشه تا غروب کنه، ولی قبل از او هر کس به جنگ با او شکست میخوره، هر کی با او به جنگ شکست میخوره. ما خود انقلابمون رو ببینی از سال 41 شروع شد تا سال 57، سال 57 دیگه با اینکه آمریکا و فلان و انگلیس همه پشت سر بود شاه نگه دارن، اما نشد، چون غروب این دولته. که آقا جان یه بار فرموده بود من حتی ساعت رفتن شاه رو هم میدونستن، چه وقت این دولت تموم میشه و حتی چه ساعتی شاه میره. در زمان مأمون وقتی آمد دولت رو بده به امام هشتم، هر چی التماس کرد آقا نپذیرو، گفت زمان دولت ما نرسیده. نه، هر کدوم عجلی دارن، مهلتی دارن، شروع و غروبی دارن این اسما که وقتی میان اینجا به صورت دولت ها پیش میان. حالا یا دولت شیطان اگه اسماء جلال باشه، اگه اسماء جمال باشه دولت آدم، دولت الله، و اینها شروق و غروب دارند. و تمام این مشارق و مغارب در تحت ربوبیت رب المشارق و المغارب. خب حالا قسم میخوره به رب مشارق و مغارب که چی؟ که انا لقادرون، ما میتونیم چیکار کنیم؟ الا ان نبدل خیرا منهم، که اینا رو به بهتر از اینا تبدیل کنیم. بدل شدن اینا یعنی اینا برن بهتر از اینا بیان جاشون، اینا غروب کنن بهتر از اینا شروع کنه. دقت فرمودید؟ چرا فرمود قسم به پروردگار مشارق و مغارب؟ که ما میتونیم تبدیل کنیم اینا رو، اینا رو ببریم بهتر از اینا رو بیاریم جاش قرار بدیم. چون بین اون قسم و اون مطلب ارتباط هست عزیزان، بین اون قسمی که خداوند یاد میکنه و بین اون مطلبی که گفته میشه ارتباط هست. میفرماد والعصر ان الانسان لفی خسر، به عصر قسم که انسان در زیان است. چرا نگفت واللیل؟ چرا نگفت والصبح؟ چرا نگفت والضحا؟ گفت والعصر، چون در موقع عصر اکثر روز پشت سر گذاشته شده، دقایقی مونده تا شب برسه، و در زمان عصر که انسان نگاه میکنه به کاسبی خودش که امروز چقدر کاسبی کردم، امروز سود کردم یا زیان کردم، هنوز باقی مونده ولی آخرشه. موقع عصر مشخص میشه سود و زیان انسان، صبح هنوز معلوم نیست، شاید سود کنم، ظهر معلوم نیست، بعد از ظهر شاید سود کنم، اما عصر که میاد طرف میبینه چه کرده. لذا میگه والعصر ان الانسان لفی خسر، به عصر قسم. حالا اینم تازه معنی ظاهری عصر رو بگیریم، چون قرآن گفتیم هر کلمش 70,000 معنا داره. یک عصر، یک معنای عصر، عصر محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. یک معنای عصر اصلا امام العصره، و العصر یعنی امام، قسم به امام عصر. بین اون قسم الهی و بین اون مطالبی که گفته میشه ارتباط هست، بین اون قسم و اون که حالا باید انسان رو قسمهای قرآن کار کنه. اصلا ببین این جایی که قسم میخوره به رب مشارق و مغارب، دنبالش چی میگه؟ میگه ما قادریم که اینا رو عوض کنیم، اینا رو ببریم بهتر از اینا رو بیاریم. همون جوری که یه روزی میره، روز بعدی بهتر از اون میاد. مثلا اینا غروب کنن برن، بهتر از اینها شروع کنن و بیان، و اینها در تحت ربوبیت چیه؟ رب المشارق و المغاربه. و ما نحن به مسبوقین، و هیچ کس از ما نمیتونه سبقت بگیره، از ما جلو نمیتونه بزنه کسی. چرا؟ چون خداوند ذوالمعارجه. معارج گفتیم تو به هر جایی که عروج کنی میبینی خداوند زودتر از تو اونجا بوده. دقت بفرمایید، فرمود من الله ذل معارج، دارای معارجه. تو به هر جایی که فکرت برسه وقتی به اون میرسی میبینی خدا اونجاست. به هر جایی که برسی، چه در زمین، چه در آسمان، چه در فکر، چه در عوالم دیگه، به هر جایی که برسی میبینی خدا اونجاست. حالا اون آیه قرآن رو در نظر داشته باشید، میفرماد که بقیعتن که سرابن، بقیعتن یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده. میگه بمانند آبی که، بمانند سرابی که تشنه آن را آب میپندارد. بقیعتن، قیع یعنی بیابان، بیابان خشک بی آب و علف، که انسان حالا شاید دیده باشید سراب از دور مثل یک دریای آب میمونه، انسان فکر میکنه مثلا دریا، بیابانهای خشک خیلی بیشتر این نمایان میشه، طرف واقعا میبینه این آبه، ولی وقتی که میره میبینه هیچی اونجا نیست. و وجد الله عنده، و اونجا خدا رو میبینه، میاب خدا رو اونجا. میگه بمانند سراب دنبالش میری میبینی هیچی نیست، ولی خدا رو اونجا میبینی. که به یک تعبیر همه موجودات همین حکمو دارن، سرابن. وقتی در پی حقیقتشون میری میبینی اونا هیچی نیستن، خداست که اونجاست. چون در هر موجودی خداست که متجلیه. خود اون شی فی نفسه نمودی بی بوده، مثل سراب نمود داره ولی بودی نداره. که سراب بقیعت یحسبه الظمآن ماء، تشنه اون رو آب حساب میکنه، و وقتی که به نزد آن میرود لم یجد شیئا، چیزی نمییابد. و وجد الله عنده، و اونجا خدا رو مییابد. کی؟ بگید کی مییابد؟ بلند، تشنه. پس اگر تشنه بشی، اگر تشنه بشی ظمآن اون تشنگی بگیره تو، سراغ هر موجودی که بری میبینی سرابیه و هیچی نیست جز خدا، و میبینی که جز خدا هیچی نیست. به هر جا که بری میبینی خدا قبل از تو اونجا. رسول اکرم فرمود لو دلیتم به حبلن الی الارض السابعه السفلا لحبت علی الله. فرمود اگه یه ریسمانی رو، دلی رو توی چاهی آویزان کنی میره، میرسه به خدا. هر جایی چون میگه کسی نمیدونه از ما سبقت بگیره. وقتی میگه از ما، از ما و اولیاء ما، کسی نمیتونه ما رو پشت سر بذاره. به هر جایی که بری قبل از اون، هر فکری بخوای کنی، هر مکری بخوای کنی، هر تصمیمی بخوای بگیری، قبل از تو خدا اونجاست. که میفرماد ما میتونیم بهتر از اینها رو تبدیل کنیم، و ما نحن به مسبوقین، و ما سبقت گرفته نیستیم. مسبوق یعنی سبقت گرفته شده، کسی که آمدن ازش جلو زدن، کسی از ما نمیتونه جلو بزنه، جلوتر از ما حرکت کنه، پیش دستی کنه. بعد دنبالش دستور میده، میگه حالا که اینجوریه، فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون الا ان نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم. پس یا رسول الله تو اینها رو رها کن. فذرهم، پس رها کن آنان را، چون هر کاری بخوان کنن اون اول آیه به رسول اکرم فرمود فصبر صبرن جمیلا، صبر کن، صبر کردنی زیبا. گفتیم این صبر بر چیه؟ صبر بر اذیته؟ نه، رسول الله رحمت للعالمینه، میگه از این که اینا ایمان نمیارن خودتو ناراحت نکن، جزع و فزع نکن، چون رسول الله حریص بود بر اینکه اینا ایمان بیارن به خدا. هیچ کس به اندازه رسول الله دلش نمیسوزه به حال انسان و بعد از او ائمه و اولیاء خدا. لذا آقا جان یه بار فرمود من قسم جلاله جاریه میکنم که از پدر و مادر به شما مهربانترم، و وقتی که میبینه اینا ایمان نمیارن، مثل این میمونه که شما توی کوچه ای، کوچه پس کوچه، یه گرگ درنده هست، شما دیدی شد، حالا دو سه نفر دارن میرن تو اون کوچه، شما میگی نرو خانوم، آقا تو این کوچه گرگ درنده هست، یعنی بابا تو هم ندیده مثلا فلان که مسخرت کنن، شما میگی باش هرچی میگی بگونیم، ولی نرو این تو، اگه ایمان نیارن به حرفت، قبولت نکنن، چقدر میسوزی برای خودشون. رسول الله هم اینجوریه، دل میسوزنه برای خود ما که نمیدونی چی در انتظارته ای انسان. لذا خداوند اگه دستور نداده بود که فذرهم، رهایشون کن، ولشون کن، رسول الله رها نمی کرد. داره در جنگ بدر بود، کدوم یکی از جنگا وقتی رسول الله اینا رو به زنجیر تناب بسته بودن می آوردن اسیرا رو، رسول الله لبخندی زد، یکیشون گفت بله حالا ما رو اسیر کردی بایدم بخندی. فکر کرد رسول الله هم یه آدمی مثل خودشونه که برای خنک شدن دل و تشفی نفس و از این حرفا میخنده و گریه میکنه و حرف میزنه. گفت نه، من برای این نمیخندم، من برای این میخندم که من برای اینکه شما رو به بهش ببرم مجبورم به زنجیر بکشم شما رو، به زنجیرتون بکشم که ببرم تونو بهش. خداوند فرمود فذرهم، رهایشان کرد. در آیه دیگه داره که قل الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، که اینجا داره فذرهم یخوضوا و یلعبون. قل الله ثم ذرهم، بگو الله، سپس آنان را رها کن. که اینجا خیلی حرفایی هست که دیگه امشب وقتمون کفاف نمیده، انشاءالله شبهای آینده اگر توفیقی بود بحث کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Yo.